نه چرا؟ نه ببین، ایشون میفرمایید شرط ارتکازی فقط اولویت رو میفرمونه. نخیر، شرط ارتکازی با شرط سریع هیچ تفاوتی نمیکنه. هر دو تاشو صحت عقد یا کمال عقد مشروط به شرط. مثلا بحث قبلنم یه بار اشاره کرده بودم، خیار قبل تو مکاسه وجود داره دیگه، احکام خیارم داره. هیچ دلیلی هم برای خیار قبل نمیشه آورد الا همین که بگوید که شرط ضمنیه، پس اولویتی نیست. نه، کلیتش دیگه باید ببینید که عرف مردم چی میفهمه. عرف مردم مثلا فرض کنید که حالا یک کسی نون سنگه که میخواد بخره، آیا شرط ارتکازی هست که این نون برشتن باشه یا نه؟ این دیگه این شرط ارتکازی نیست، چون عرف همه اینو نمیفهمه. اما این که کلا سر نگذاری چرا اینو همه میفهمه؟
اگر به دلائلی نشود که تحقیق الاصل را نگرداشت، لا همون تصویر المنفعه را باید رعایت کنید. و این تصویر المنفعه با خصوصیات خودش بلد. اگر خصوصیات هم امکان‌پذیر نبود بلد. با تصویر المنفعه
بله. این که شما فرمایید این تو کلمات کمپانیه، مرحوم کمپانی فرموده کسی که چیزی را وقف میکنه اول این را وقف کرده و منفعت را وقف کرده و خصوصیت را. در موقعی که یه وقفی خراب شد خصوصیتی از بین رفته، این هم از بین رفته، اما اون مالیات و منفعت مونده، اون وقف میشه. ولی این کلام کمپانی. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بحث تعبدیات، اگر دوران امر بین محظورین بود در تعبدیات، حالا یه چند تا مثال عرض میکنم که ببینیم آیا اینجور موارد باید قائل به تخییر شد یا جای تخییر نیست. دبران امر بین محظورین در تعبدیات، که حالا دو طرف تعبدی باشه یا یک طرف. یه مثال معروفش که معمولا کتابای اصول اینا همیشه مثال میزنن اینه، نماز زن در ایام استظهار، یا بر این زن واجب است نماز بخونه و یا حرام نماز بخونه. بنابراین که کسی قائل به حرمت ذاتی باشه، الان احتیاط که غیر ممکنه، امکان نداره که احتیاط بکنه. این یک مثال. مثال دیگر مثلا فرض کنید که نماز ظهر روز جمعه، دو احتمال دربارش هست. یک احتمال اینه که واجب است اخفات، آهسته بخونه نماز ظهر جمعه رو. یه احتمال هم هست که کسی بگوید نماز ظهر جمعه واجب جهری باشه و بلند. حالا معمولا الان فتوا میدن به استحباب ها، ولی اگر کسی گفت مردد است بین جهر و اخفات نماز ظهر روز جمعه، یا مثلا فرض کنید که الان میرسه صورت سومم، این که اگر که یک میت مسلمان، یه زن مسلمانی مرده، غسل میت، فرض کنید محرم و مماثل هم وجود نداشت، محرمی یا اینکه زنی وجود نداشت. البته قبلا من عرض کرده بودم که زن وقتی که بمیره به شوهرش نامحرم میشود، قبلا عرض کرده بودم، ولی حالا فرض کنید که نه، محرمیت باقی است، زن مرده محرم نداره، زنی هم نیست که غسلش بده. امر دائر است بین این که یا اصلا غسلش ندهیم و غسل دادن حرامه چون مرد نامحرم میخواد زن نامحرم رو غسل بده، یا اینکه غسل دادن واجبه و اینکه مرد نامحرم این زن رو واجبه غسل بدهد. خلاصه این چون مواردی که میشه پیدا کرد، حالا یه دو تا مثال دیگه هست که اون بیشتر مبتلا به اون، حالا الان در ضمن توضیح بعد خواهم گفت. این چون موارد میشه دوران امر بین محظورینی که یکی یا دو تا طرف تعبدی هستن. نه نه، میگن که محرم هستن، اونا اینجوری میفرمان. خب ولی بحث دبران امر بین محظورین جاییه که ما علم اجمالی به تکلیف داریم و نوع تکلیف را نمیدونیم چیه، اما جنسش رو میدونیم. هر علمی دو تا اثر میتونه داشته باشه، یکی وجوب موافقت قطعیه و یکی هم حرمت مخالفت قطعیه. یکی وجوب موافقت، یکی هم حرمت مخالفت قطعی. تو مثال اول اون زن تو ایام استظهار موافقت قطعیه نمیتونه بکنه، اما مخالفت قطعیه ممکنه، یه کاری بکنه که 100% مخالفت کرده باشه. اگر این زن بیاید نماز بخونه بدون قصد قربت، چون نماز خونده اگر حرام بوده حرامو انجام داده، پس این مخالفت شد. اگرم واجب بوده، واجب بود نمازو با قصد قربت بخونه، این بی قصد قربت خوند. پس زنی که نماز را بخواند و بی قصد قربت یقینا مخالفت کرده، اما موافقتش ممکن نیست. آره دیگه، بله آره دیگه، بله بله بله، نه این درست، بله ایشون میفرماید به شرطی که قائل به صحیح باشیم. نه امی و فرمایششون صحیح. اما در مثال دوم اگر امر دائر است بین این که نماز ظهر جمعه یا اخفات و یا جهر، یعنی یا واجب بلند بخونه یا واجب آهسته بخونه، اینجا مخالفت قطعیه که ممکنه، مخالفت قطعیه بین این که اصلا نماز نخونه، این که مخالفت قطعی شده است. موافقت قطعی هم ممکن هست، موافقت قطعیش بینه که دو تا نماز بخونه، دو تا نماز ظهر، یکی جهر و یکی هم اخفات. پس هم موافقت ممکنه هم مخالفت ممکنه. و اشکالی هم نداره که ما در این جور موردی بگوییم ظهر جمعه دو تا نماز واجبه، یه نماز ظهر بلند، یکی هم نماز ظهر آهسته. تو مثال سومی هم یه نماز بر من واجبه، اما چون علم اجمالی دارم که اون نمازه یا واجب است بلند باشه یا واجب است آهسته، و این علم اجمالی موجب احتیاط میشه، در اطراف علم اجمالی با احتیاط کنیم، احتیاطم به اینه که دوتا نماز بخونم. مگر اینکه شما بفرمایید اصلا خود دو نماز خوندن حرامه، اگه اینم بفرمایید خوی حرفی. تو مثال سومی هم اگر کسی بگوید غسل میت تعبدیست رو این فرض، اگر کسی غسل میت رو تعبدی بدونه مخالفت قطعی ممکنه، میشه این زن را نامحرم غسل بدهد و بی قصد قربت غسل بدهد، اینجا میشه مخالفت قطعیه. بنابراین تو این مواردی که مخالفت قطعیه ممکنه که امکان مخالفت هست، اینجاها باید بگوییم علم اجمالی منجز، علم اجمالی تکلیف رو میآورد و براءت جاری نمی شود. یعنی براءت نسبت به حرمت مخالفت قطعی جاری نمیشه. فارسیش اینه که یعنی تخییر نداریم، یعنی مخیر نیستیم و باید احتیاط بکنیم. احتیاطش هم به اینه که یا موافقت احتمالی و یا مخالفت احتمالی. این نکته اول. نکته دوم اینه که اگر امر دائر شد بین این که چیزی جزء عبادت باشه یا مانع عبادت باشه، یه چیزی رو نمیدونم واجبه و جزء نمازه یا اصلا مبطل نمازه، مثلا فرض کنید السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، توی نماز اگر کسی یه بار کسی گفت شک کرد که این را صحیح گفته یا اشتباه گفته، وقتی که شک داره صحیح گفته یا غلطه، دفعه دوم نمیدونه جزء نمازه که باید بگوید توی این که گفته بود اشتباهه و باید دوباره بگه، یا این که نه اونی که گفته بوده صحیحه، اگرم اون که گفتم صحیحه دوبام بگم نماز رو باطل میکنه. مثلا آی گل پایگانی تو رسالش داره دیگه، میفرماد که کسی که از سلام علینا را تکرار بکنه نمازش باطل میشه، باید دوباره بخونه. یه مثال. مثال دیگر اینه که کسی نمیداند نماز قصر برش واجبه یا نماز تمام، الان نمیدونه سر دو رکعتی سلام دادن جزء نماز و واجب یا سر دو رکعتی سلام دادن مبطل نماز. اگر چهار رکعت بر این واجبه، پس سر دو رکعتی سلام دادن مبطل و مانعه. اگر قصر بریم واجبه، الان جزء نمازه. اینم مثال دوم. مثال سوم ای که اگر کسی از سجده بلند شد در حالی که داشت میگفت به حول الله و قوته شک کرد، شک کرد که سجده اولم بود یا سجده دوم بود. دو تا سجده انجام دادم و الان دارم بلند میشم بر رکعت بعدی، یا یک سجده انجام داده بودم؟ اگر این به حول الله گفتن را بگوییم داخل در جزء بعدی شده، اگه اینجوری گفتیم، خب باید بگویم کسی که داخل در جزء بعدی شد اگه یه سجدم کم گفته دیگه باید بگذره بعد از سلام با سجده سهو جبران بکنه. ولی اگر گفتید این به حول الله گفتن جزء بعدی نیست، واجبه که برگرده یه سجده دیگه انجام بده. پس الان نمیداند سجده دوم جز است و واجبه، یا سجده دوم مانع است و مبتله، مردد بین جز و مانع، مردد بین وجوب و حرمت. در اینجور موارد شیخ انصاری و همینطور آقای آخوند هر دو رضوان الله علیه ما فرمودن که جای تخییره، به خاطر اینکه دوران امر است بین محظورین دیگه، جز واجب مانع حرامه. یا مثلا شکستن نمازم که جایز نیست. بلکه درستش اینه که اولا اینجور مواردی که گفتم شکستن نماز جایزه، اشکال نداره نمازشو بشکنه دوباره از اول شروع کنه، اینطوری نیست. و اون ادله‌ای که می‌فرماید که لا تبتلو اعمالکم، اونا اینجا رو نمیگیره، اون جایی رو میگوید باطل کردن نماز حرامه که اون نماز نمازیه که میشود در مقام اطاعت به او اکتفا کنی. این نماز اصلا نمیشه بهش اکتفا کرد، ولی زب شکستن نماز طور نیست. ثانیانم در اینجور موارد میشه احتیاط کرد، اگر کسی بیاد مثلا فرض کنه یک نماز قصر بخونه و یک تمام، یا قصر و تمام، اینجور احتیاطی امکانش هست. وقتی امکان احتیاط باشه دیگه نوبت به تخییر نمیرسه. یا توی این مثال سجدم کرس کردم، اشکالی نداره که مثلا ما بگوییم وقتی نمیدانیم داخل جزء بعدی شده است یا نشده است، بگوییم نمازشو بشکنه، این اشکالی نداره، حرامم نیست شکستن این نماز، شکستنش حرام نیست. یا اینکه بگوییم احتیاط کنه بعدن یک نماز دیگر بخواند. چون احتیاط در این جور موارد ممکنه، پس نوبت به تخییر نمیرسد. نتیجه این شد که در دوران امر بین محظورین در تعبدیات در هیچ صورتی تخییر درست نیست. صلی الله علیه و آله. نه.